عدد 40 همیشه منو به شکلی پیرامون عاشورا میبره. 40 و 40 برای ما خیلی نزدیکی داره و یک قرابت حسی داره. شاید عدد 40 رو من شخصا بتونم مثلا اینجوری حسینی تر ببینم.
از نگاه شما 40 یعنی چی؟
40 در واقع یه جوری ارادته، شاید بازگشتیه به درون خود انسان برای واکاوی خودش. نمادهای تاریخی ما، نمادهای مذهبی ما، همه اینها به نظر من نشانه هاییه برای اینکه ما به درون خودمون برسیم، کنکاشی بکنیم برای آیندهمون، برای حرکت رو به جلومون.
سپاسگزارم.
40 یه عددی هستش که در مکاتب عرفانی بار معنوی زیادی داره، همونطور که ما میبینیم که وقتی در قرآن اومده که وقتی حضرت موسی علیه السلام دعوت شدن از طرف خداوند که به میادگاه برن و مناجات با خدا داشته باشن، اول قرار بود که 30 روز اونجا مناجات کنن در با خداوند، ولی خداوند فرمودن که 10 روز بهش اضافه کردیم و این 40 یعنی 40 روز شد. و ما هم میبینیم که در مکتب اسلام هم 40 کلمه مقدس دستی هستش و به صورتی که ما 40 حتی بزرگان دین و امامانمون رو خیلی گرامی میداریم، از جمله 40 شهادت حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام روز خاصی هستش که در این روز حتی در احادیث اومده که نشان دهنده مؤمن بودن یک شیعه این هستش که در روز 40 موفق به زیارت ابوعبدالله بشه. یکی از نشانه های اون رو در حدیث فکر کنم امام محمد باقر علیه السلام فرمودن.
عدد 40 در نگاه شما چه معنا و مفهومی داره؟
وقتی فکر میکنم میبینم که عرفا وقتی که ذکر میدن میگن 40 بهش، یعنی میگن در یک 40 روز باید انسان خودسازی کنه، مشغول به یک ذکر یا عبادتی باشه. برای همین 40 انسان رو همیشه یاد معنویت میندازه به نظر من، که هر کس در حدیث داریم که مثلا 40 روز اگر تحسیب نفس کنه و مخلصانه خدا رو عبادت کنه، خداوند دریچه‌های حکمت رو بر روی قلبش باز میکنه، دریچه‌های حکمت رو. خیلی کلمه مقدسی هست و فکر کنم در همه مکاتب به 40 توجه خاص داشته باشه، مکاتب عرفانی البته، چون منم خیلی شنیدم خوندم که 40 یعنی این کلمه 40 خیلی مقدسه، برای منم تقدس داره.
سپاسگزارم تا این لحظه همراه ما بودیم. باز هم با کارشناس محترم برنامه جناب آقای صدوقی و مهمان محترمشون آقای دکتر مبلغی همراه میشیم.
آقای دکتر مبلغی، مفهوم امت اسلامی یک مفهوم بسیار مهم و بنیادین هست در اندیشه مربوط به جهان اسلام. حالا نیاز نیست که تفکیکی داشته باشیم بین تشیع یا تسنن. حالا سوالی که اینجا پیش میاد این هست: آیا امت اسلامی بر اساس مفهوم رایجی که الان داره و در تصور و تصویر فعلی همون مؤلفه ها و مفهومی رو داره که قیام امام حسین به اون توجه داشت و بر اساس اون شکل گرفت، آیا اینطور هست؟
در پاسخ به این سوال باید گفت که ضرورت داره توجه کنیم به رابطه عاشورا و امت. از اونجا که 40 در واقع شکل دهنده به عاشوراست و حرکت دهنده به شعارهای عاشورایی است، نقطه اوجی است که شعارهای عاشورا، اهداف عاشورا، نگاه‌های عاشورا، مؤلفه‌های عاشورا، معانی عاشورایی در 40 معنا پیدا می‌کنه و شکل پیدا می‌کنه. بنابراین ما اول باید ببینیم که عاشورا چه نسبتی با امت داره. اگه اون رو فهمیدیم، 40 که امتداد عاشوراست، طبیعتاً باید اون رابطه رو با امت برقرار بکنه، البته به صورت تبدیل شده به یک حرکت اجتماعی، چون 40 خاصیتش اینه که حرکت ایجاد می‌کنه و نماد ایجاد میکنه و نگاه اجتماعی رو خلق میکنه. بنابراین اول باید به سراغ عاشورا رفت. حقیقت اینه که امت در عاشورا یک شعار یا یک نگاه در حاشیه نبود، بلکه در متن بود، حتی فراتر یک گفتمان بود. وقتی میگیم گفتمان بود، معناش این است که میباید اجزاء عاشورا را با توجه به این گفتمان معنا بکنیم. وقتی گفته میشه امت یک گفتمان بود برای عاشورا، شما هر کجا که خواستید عاشورا رو تفسیر کنید، هر کجا که خواستید عاشورا رو منعکس کنید، هر کجا که خواستید عاشورا رو امتداد ببخشید، هر کجا که خواستید زوایا و ابعاد ناشناختی عاشورا را به شرح و بسط بیاورید، میباید به سراغ اون گفتمان برید. اگه ثابت بشه که امت یه گفتمان است برای عاشورا، یعنی اساساً امام حسین برای امت آمده است، همه ظرفیت‌های اهل بیتی و امامت و شیعی رو در جهت امت آورده است تا کیان امت رو حفظ کنه، تا امت رو از خطرات عبور بده، تا امت رو از رسیدن به نقطه پایان در آن روزگاران باز بداره و مسیرش رو ادامه بده و در مسیر ادامه و تداوم اون رو قرار بده. اگه شما این رو بپذیرید، اون وقت شما هیچ جزئی رو، هیچ شرحی رو، هیچ نگاه و ترویجی رو نسبت به عاشورا نباید در وضعیتی شکل بدید که مخالف با این گفتمان باشه و این گفتمان رو بتونه تضعیف بکنه. به نظر میرسه که امت واقعا گفتمان بود برای عاشورا، چون خود امام علیه السلام اصلا بحث اصلاح امت جد رو مطرح کردن، یعنی این شعار شعار اساسی بود. شاید هیچ شعاری به اندازه این شعار و سخن امام اساسی و برخوردار از یک چشمانداز وسیع و پوشش دهنده نسبت به کل حرکت نبود. بحث در امت است، بحث در شیعه نبود. شیعه آن روز در یمن بودند، حتی درخواست کردن امام به اونجا برود. نه، بحث امت است. بعد اصلاح رو هم توضیح دادن. اصلاح این بود که در حقیقت امت در حال تفرق و از هم پاشیدگی بود. دیگه در امت حق مورد توجه نبود. ظلم در میان امت بسیار دامن گسترده بود. نیرنگ و هیلگری در میان امت بسیار بست پیدا کرده بود. در میان امت مرزهای دوستی و دشمنی به هم ریخته بود، به گونه ای که امام در روز عاشورا بسیاری از کسانی که در اونجا بودن رو اینها را دوستان خودش میدید، منتها از خوف و ترس و از سر بیوفایی آمده اند و به سمت دشمن رفتن، همانطور که در خطبه امام هم منتقل شده است. و امام مرزبندی که میکرد، دشمن رو اون جانیانی میدید که نقطه اساسی اونها رو یزید تشکیل میداد و کسانی که اطرافیان اون بودن، که این بخشی از این جمعیت رو آورده در این مسیر قرار داده. در حقیقت اصلاح فرهنگی امت، اصلاح ساختاری امت، اصلاح توجه و تمرکز امت به عدل و دوری گزینی از ستم و رعایت حق، این معیاری است که برای امام وجود داشت و امت رو هم به معنای گسترده آن می گرفت، یعنی به گونه ای که غیر از شیعه غیر شیعه نیز در آن جای بگیره. چون امام در نگاهشون روز عاشورا خطبه ای که خواندن بر اون فصل مشترک امت نسبت به امام حسین که فرزند دختر پیامبر است و اهل بیت است و تکریم او واجب است، بر اینها تمرکز میکرد. وقتی بر اینها تمرکز میکنه، معناش این است که امت را به معنای گسترده خودش گرفته است. همان امتی که زمان امام علی هم با امام علی بودند و اونها افزون بر شیعه، خب از اهل سنت هم بودن، عثمانی مذهب بودن و یارگیری هم که امام میکردن از درور امت یارگیری میکردن، چون در روز عاشورا این وجود داره که یارگیری هایی که حضرت کردن این چنین نبود که از کسانی باشه که شیعه اعتقادی به اون معنا باشه. و ما میبینیم که جذب امام و نگاه امام فراتر از حتی اسلام است. غیر مسلمان ها هم در اونجا حضور داشتن. درست است که در روز عاشورا عمده اصحاب شیعیان اعتقادی بودن، حرکت شیعه اعتقادی در واقع اصحاب امام حسین رو شکل میداد، اما حرکت امام حسین در جذب و در نیروگیری فراتر از این دایره بود، کما اینکه بنا به بعضی از نقل‌ها کسانی بودند که اینها در زمره عثمانی مذهبان بودند و حضور داشتند و حتی فراتر از مسلمان‌ها از ادیان دیگه هم در روز عاشورا حضور داشتند. ما باید این ظرفیت فراگیری و پوشش‌دهی فراگیر روز عاشورا در عاشورا رو باید در نظر بگیریم. پس نشون میده که امت یک گفتمان است. این گفتمان رو باید بهش توجه بکنیم. خب این گفتمان وقتی که میاد در اربعین میباید تبلور پیدا کنه، باید اربعین رو ما به گونه‌ای حرکت بدیم و پویایی و پویش ببخشیم و حضور ببخشیم که بتواند اون نگاه گسترده امام در روز عاشورا را که معطوف به امت بود این رو عملیاتی بکنه، اینو نهادی بکنه، این رو بتونه تبدیل کنه به یک حرکت. خیلی باید مواظب بود که رابطه اربعین و امام حسین هرچه بیشتر تنگاتنگ تر، اساسی تر و معنایی تر و برجسته تر این رابطه رو ما باید بتونیم برقرار بکنیم تا اون عاشورا امتداد پیدا کنه. ما فقط یک گفتمان نداریم در روز عاشورا، گفتمانهای دیگری هم داریم. همه این گفتمانها باید تعریف بشه، سرریز بشه و لبریز بشه، بیاد در اربعین تبدیل به یک حرکت جهانی بشه. و این حتی امام نگاهش ادیانی بود. ما باید اربعین رو همانطور که در سالهای اخیرم تا حدودی اینچنین شده است، در اربعین میباید این رو یک نگاه ادیانی تری و اساسی تری و انسانی تری بهش بدیم، چون در روز عاشورا انسان هم به معنای مستقل از دین شعارهایی بهش متوجه شده است که این نشون میده که اون قابلیت‌های انسانی مد نظر امام بوده است. درست است که امام اصالت رو به دین میده و اصلا چیزی جز دین اصالت نداره، اما همین دین برای بعضی از قابلیت‌های نهفته در فطرت انسان و حرکت انسان اعتبار می‌بخشه، به عنوان اینکه مایه‌هایی هستند که حرکت میدن. بنابراین اینجا وظیفه خیلی سخت میشه و ما باید اربعین رو محل خیزش عاشورا با همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های آن قرار بدهیم.
ویژه برنامه چله ارغوانی رو از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ میشنوید. مرحوم حسین سعادتمند از مداحان و مرثیه سرایان نامدار یزد بودند که نوحه های موندگاری از ایشون به جا مونده. بخشی رو تقدیم حضورتون میکنیم انشاءالله که روح این خادم اهل بیت هم همسفره ی اربابشون بشه.
آمد زینب در این دشت بلا میجوید، قامت گلهایش را میان خون میبوید، دختر زهرا تنها موی کنان در میدان، زخم عزیزانش را به عشق غم میشوید، گم شده یارا در خون جسم عزیز زهرا، میان صحرا زینب به سر زنان میگوید، کرب و بلا دشت بلا حسین من کوبو، عزیز لب تشنه پاره پاره تن کو، گم شده یارا در خون اسم عزیز زهرا، میان صحرا
دست
هم سفران زینب خفته بکایک در خون حاصل عمر لیلا زار قبیل افتاده هر گل روی اسمر خون گلو بنشسته قامت سر به قاسم ز اوج زین افتاده بی سر و آغشته به خون فتاده تنها روی خاک کربلا عزیز زهرا کربلا بلا رشت بلا
حسین من بود
عزیز لا
رشته بار بار تن بود کربلا بلا رشت بلا حسین من بود عزیز لا رشته بار بار تن بود
صلی اللہ
همچنان با چله ارغوانی در خدمت شما هستیم. بخش دیگری از گزارش خانم نجفی رو با هم میشنویم.
عدد 40 در نگاه شما به مردم ایران چه جایگاهی داره؟ به چه معناست؟
40 از نظر من یعنی حضرت زینب سلام الله علیها. 40 از نظر من یعنی حضرت سجاد، حضرت رقیه، حضرت رباب. از نظر من 40 یعنی امام حسین، 40 یعنی شهید، 40 یعنی کربلا. 40 یعنی اهل بیت امام حسین، یعنی جابر، یعنی کربلا، یعنی کسانی که در رکاب حضرت امام حسین بودند و در عاشورا نتونستند به شهادت برسند و در طول تاریخ اینها شدن نماینده حضرت ابوعبدالله برای نگه داشتن تاریخ عاشورا.
عدد 40 در نگاه شما به مردم ایران چه جایگاهی داره؟ به چه معناست؟
عدد 40 اگر نگیم یک عدد مقدس هست که هست، عدد 40 یک بار معنایی بسیار بسیار بالایی رو در نظر مردم داره. یعنی از 40 شهدا و 40 اموات گرفته تا با 40 گرفتن و با همه این چیزا، این 40 عدد قرینی هست که وقتی یک نفر به اسم 40 میرسه، به عدد 40 میرسه، به عدد 40 میرسه، به عدد 40 میرسه، ناخودآگاه احساسی از تقدس رو در خودش حس میکنه.
خب اولین ذهنیتی که برای ما از لفظ 40 به وجود میاد پیاده روی و اون صفای باطنی و ظاهری کربلای معلاست که از نجف حرکت میکنیم، با چشم دل و چشم سر حرکت میکنیم به سمت میادگاه عشق، حرم وجود مبارک سید الشهدا علیه السلام. 40 اولین تجلیگاهش همینه. نمیشه تو یک کلام گنجود که 40 یعنی چه. 40 معانی مختلفی داره. واقعا تجلی ظهور، تجلی اتحاد اون مبانی که ما تو اسلام داریم به واسطه اتحاد پیدا کردن زیر یک لوا، زیر یک پرچم واحد، تو 40 عبدالله شکل میگیره. اون عشق و محبت و انسانیتی که واقعا باید انسان داشته باشه تو 40 عبدالله حسین علیه السلام شکل میگیره و اون زیارتی که تو 40 به واسطه اون خیلی عظیم جمعیت هست، این هم خودش یه معرفتی داره که وقتی تمام میشه عمودها رو قدم به قدم با عشق با محبت قدم برمیداریم به سمت مسجد مبارک ابو عبدالله، وقتی میرسی به شهر کربلا، وقتی از رو پل رد میشی میای پایین، چشمت میفته به صحن و سرای ابو عبدالله، گنبد نورانی حضرت، حواست به هیچ جا نیست. یکی از نکات مهمش اینه که تو حواست به هیچ جا نیست، فقط میخوای بری زیارت بکنی. تو اون شلوغی دنبال یه راه چاره میگردی، یه مسیری میگردی و جالب اینجاست که همه تو 40 زیارت میکنن تو اون شلوغی. من الان که دارم برای شما بیان میکنم، 7 من 40 میرفتم کربلا، دارم تجسم میکنم این رفته های خودم رو. با خودت میگی خدای میشه منم تو این شلوغی دستم به زریح برسه، برم زریح رو زیارت بکنم تو روزه منور ابو عبدالله. میری و آقا با آغوش باز ازت استقبال میکنه، دست رحمتش رو به سرت میکشه و اسمت رو جز زوار مینویسه. 40 یعنی تجلی عشق. همین عدد 40، این 40 این مفهوم رو تغییر داده. این کربلا این عدد 40 رو تغییر داده. معنا و مفهومش یعنی حسین. وقتی عدد 40 میاد، 40 یعنی تکمیل شدن. انسان هم وقتی به 40 سالگیش میرسه انسان کامل میشه از نظر بالاخره ظواهر، هم ظاهری هم باطنی بدنی، و خب اون تعقل کامل تقریبا تو 40 سالگی یه سن، تو عددی که برای سن هست، رشد کامل انسان در 40 سالگی است دیگه، میشه یه فرد کامل عاقل بالغ. این عدد 40 معانی مختلفی داره دیگه، ولی خب اون چیزی که تصور میشه از 40 یعنی تکمیل کننده. ما تو قرآن هم داریم که خداوند متعال وقتی حضرت موسی رو میفرسته بالای کوه برای مناجات کردن عبادت، قوم و قبیلش پایین کوه منتظرشن. ما تو اول ذلحجه میدونیم و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، 10 روز دیگه اضافه میشه بهش، که این 10 روز تبدیل به 40 میشه و معلومه که این 40 یه چیزی درونش هست که ما 40 میگیریم. 40 های 10 روز دعاها رو به صورت این سفارش هم هست که 40 روز این عمل رو، اعمال رو انجام بدید. این عدد معلومه که یه چیزی داره که اینقدر بهش توجه شده،
که حتی اگر کودکی به دنیا بیاد و فردی از دنیا بره تا 40 روز به احترامش براش مراسمی گرفته میشه.
بله، اینها آداب و فرهنگه.
جناب آقای دکتر مبلغی، ضمن اینکه تشکر میکنم از اینکه نکات خیلی کلیدی و مهمی رو مطرح میفرمایید، به هر حال ذکر این نکته ضروری هست که در اندیشه اسلامی ارزش‌های اخلاقی جایگاه خیلی مهمی دارد. خب ما مدعی دینی هستیم که در حقیقت اخلاق یکی از شاخصه‌های اصلی این دین هست. حالا من به ذهنم رسید که در همین جا با همین مقدمه کوتاهی که خدمتتون عرض کردم این پرسش رو مطرح کنم که در مسئله 40 حسینی و مسائلی که حول محور این امر شکل میگیره چه ارزش‌های اخلاقی نهفته هست که میشه درباره اونها توضیح داد؟
واقعیت اینه که 40 سرتاسر اخلاقه، چون عاشورا اخلاقه، یعنی ما هیچ نهضتی، هیچ صحنه اجتماعی، هیچ حادثه تاریخی رو نمیتونیم همانند عاشورا مجموعه ای از اخلاق ببینیم، یعنی آنچه در اونجا رخ داده است از اخلاق اصلا بی نظیره و نیازمند به یک تحلیل و یک بررسی عمیق واقعا داره که ما اخلاق رو در روز عاشورا ببینیم. همون اخلاق طبیعتا در 40 حسینی هم تجلی هایی پیدا کرده است، البته قابلیت ها و ظرفیت های بیشتری برای انعکاس اون اخلاق و تجلی اون اخلاق در روز عاشورا در 40 وجود داره، ولی در این حال ما آنچه را که امروزه در 40 مشاهده میکنیم، به خصوص در چند ساله اخیر، نمونه هایی از اخلاق اونجا در حال ظهور و بروز و تولد و خلق شدن است که واقعا انسان در یک شگفتی قرار میگیره. ایثارگری در 40 در یک نقطه اوجه، بخشش که اصولا در اسلام به عنوان یک عنصر محوری است و شاخص هست و اگر کرم و بذل و بخشش و توجه اجتماعی برخی از افراد به افراد دیگر و امر میزبانی و میهمانی، امر گذشتن، امر خدمت کردن، امر کرامت اجتماعی، اگه اینها رو ما به عنوان یک اصول اساسی و شاخصه های اساسی و غیر قابل انکار و اغماز برای تعالی یک جامعه به حساب بیاوریم، 40 حسینی در این سالهای اخیر که در نزد و در مقابل چشمهای همه به شکل ملموسی بروز پیدا کرده، حتی جاذبه های شیرینی رو از این حیث توانسته ایجاد بکنه و یک نوع خلق حرکت اخلاقی انسانی درگیر شونده با اون نهاد انسان و فطرت انسان رو بتونه ظهور و بروز بده، این واقعیت در 40 این چند ساله خودش رو نشون داده. ما اونجا بذل و بخشش میبینیم، اخلاق میبینیم، گذشت میبینیم، از خود گذشتن میبینیم. اونجا
دربهای باز شده منازل به روی فوجها و سیلها میبینیم، اونجا مهربانی میبینیم، اونجا وحدت و یکپارچگی میبینیم، اونجا کنار زدن قومیتها و کنار هم بودنها میبینیم، اونجا از بین بردن تعصب قومی میبینیم، اونجا نگاه به یک افق واحد میبینیم، اونجا محبت در حال باز تولید شدن رو میبینیم. بنابراین اخلاق در اربعین یک شمه از اخلاق عاشورایی است و البته ظرفیت‌ها و فرصت‌های بسیار بیشتری وجود داره تا اربعین به عنوان عامل حرکت بخش و تحقق بخش و اجتماعی کننده شعارهای عاشورا بتونه این اخلاق رو بهتر و بیشتر ظهور و بروز بده.
زنده یاد سلیم معظم‌زاده اردبیلی، معرف حضور همه شما شنوندگان گرامی هستند. نمیشه اربعین باشه و نوحه زینب زینب رو با صدای این استاد فقید نشنویم.
زینب 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 کنز حیا، زینب کان وفا، زینب 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 کنز حیا، زینب کان وفا، زینب 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 درداشینا، زینب گرگ بلا، زینب گرگ بلا، زینب گم گهرمانی، گم گهرا زهران شانی،
زهران شانی،
زهران
شانی،
ای روح با ایمان، ای روح با ایمان، جانم سنت قربان، جانم سنت قربان، جانم سنت قربان. زینب 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 شنده حیا، زینب خانه وفا، زینب 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 در داشتا، زینب هرگی بنا، زینب گم گهر مانی، زهرانی شانی، زهرانی شانی، هی روح با ایمان.
همچنان با شما همراهیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای صدوقی. آقای صدوقی بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر مبلغی. هم جناب عالی مستحضر هستید و هم شنوندگان عزیز این برنامه، که موضوعی چون اربعین یک موضوع خیلی گسترده‌ای هست، بنابراین میشد از وجوه مختلفی به این مسئله نگاه کرد، پرداخت و دربارش صحبت کرد. اما چون به هر حال فرصت ما هم محدود هست و بایستی جمع‌بندی هم داشته باشیم از همین دقایقی که در خدمت شریفتون بودیم، یک مسئله مهم دیگری به ذهنم رسید، حالا بر اساس همین مطالبی که تا این لحظات و دقایق فرمودید، اون همین هست که به هر حال هر حرکت مذهبی یا هر حرکت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، حالا میشه هر جوری این حرکت ها رو تعریف کرد، طبیعتاً یک سری ظرفیت هایی داره برای به دست آوردن نتایجی بر اساس اون ظرفیت ها. به نظرم میرسه که امروز چون ما به نحوی خب در این مباحثی که هستالی مطرح کردید یک رگ و ریشه هایی از در حقیقت فعالیت های تقریب بین مذاهب هم به چشم میخورد و ما در حقیقت شنیدیم از زبان حضرت عالی. اجازه بدید من این مورد رو مطرح بکنم که به هر حال عالم اسلامی امروز دچار یک سری حرکت هایی شده به نام حرکت های تکفیری. متاسفانه از قبل این حرکت ها هست که شاید